دیروز پایان مباحث یک مطلبی را پنج بودن که نمیدونم تشکر بردن من از این که در سند مقصود شواهدی را ذکر کردن که در روایت همون هشام خود مکرسر سندش صحبت بود که اون به اسنادی ان ابی غالب الزراری ان احمد ابن محمد، مقصود احمد ابن محمد ابن رباح باشه، ابن عمر ابن رباح که کتاب الصیام هم داره. حالا ای حال شواهدی هم ذکر کردم. من عرض کردم که تلقی مشهور اصحاب در این کتبی که نوشتن از این احمد ابن محمد کی بوده؟ جناب برقی بوده ظاهرش، و لزام همه محکم گفتن صحیح هست. حتی اون نقلی که آورده از کتاب سوم حاجی زنجانی فرمودن من دیروز گفتم صحیحه، معلوم میشه که همون تلقی اصحاب اونا در ذهن شریفشون بوده که احمد ابن محمد همون برقی. فرداش فرمودن که این مسامحه چیزی شده دو، بعد فرمودن که مقصود کیه؟ احمد ابن محمد ابن رواه هست، همینی که آقام دیروز تخویت کردن که صاحب کتاب سومه. لذا فرمودن که این مال هشام موثق هست، نه فرداش تصحیح کردن. حالا شواهد یه مطلب دیگه همی که دیگه آقام فرمودن که رو حساب این که احمد ابن محمد برقی باشه، بین ابو غالب زراری با برقی یه فاصله میفته دیگه قهرن، چون از کنم تولد او سالا بعد از وفات احمد ابن محمد برقی بوده. خب بنابراین اون واسطه چیه؟ یکی آقایون فرمودن در مشیخه ذکر شده که مرحوم کلینی واسطه هستن، بین کی؟ استاد ابو غالب بودن با خالد. خب اون معنی نده، من نگاه کردم تو مشیخه ابو غالب زراری در طریق شیخ است به کلینی. این به دقت با اونی که ما بحث میکردیم دوتا میشه. ما میخوایم که
در طریق شیخ به خالد، به کلینی و به خالد.
بله، ولی این فرق میکنه با کی؟ با این که ما در صدد چی بودیم؟ شیخ از ابو غالب نقل کنند رسما، نه اینکه از کلینی یا از احمد نقل کنند ابو غالب در طریقشون باشه. شما میگید ابو غالب، از ابو غالب که نقل کردن طریقش میشن کلینی و برسه به برقی. این طریق متداول نیست، اونی که بحث ماست. یعنی شیخ چی فرمودن؟ فرمودن که من تهذیب را که شروع کردم، خیلی نکته خوبی آخر کارتون، فرمودن تهذیب را که شروع کردم مقصد من این بود که یک کتاب جامعی باشه بین همه ی روایات مسلمی سنی و شیعه. بعد رفتم جلودم خیلی مفصل میشه و این کتاب خواهی نخواهی نیمه کارم نیمه. فرمودن گفتم خب پس این باشه برای مجال دیگه، فعلا روایات اصحاب نا را بیارم. لذا برگشتم و چون میخواستم استیاب کنم باب الزیاداتم برای تهذیب آوردم. باب الزیادات در تهذیب مهم، یعنی شما یه بابی رو میگردی روایت توش نیست، میگید چطور از تهذیب نقل کردن. مرحوم شیخ در دو جا میارن، یکی باب الزیاداتی که بعدن اضافه کردن به مطالبی که ملحق به اون موضع خودش نشده، اینا میگن باب الزیادات. بعد اینا رو توضیح میدن، بعد فرمودن که برای اینکه مختصر باشه من اسم اون کتابی که ازش نقل کردم اول میارم، بعد حالا مشیخه، یعنی نسبت من به او اینه. بنابراین اگه ایشون میخوان از کی نقل کنن؟ از برقی نقل کنن، میگن البرقی. بعد شما میرید تو مشیخه میبینید طریق ایشون به برقی ابو غالب است و از طریق کلینی و از برقی، خلاف متداول این امر ایشون میشه که بگه ابو غالب زراری انا احمد ابن محمد. یه دفعه این طریق را این بله این خلاف اون. لذا دو تاست، اونی که شما فرمودید به دقیقه دو تاست. اما اینکه مقصود کی باشه؟ احمد ابن محمد باشه، این اشکال به اونم وارد میشه. بله بفرمایید.
بس اینجایی که اینجا ما علم بس قصور و سخت حد سند داریم.
حالا
می‌خوام سخت بشه جبران کنم.
بله من نگفتم این اشکال مهمیه. من که عرض می‌کنم نکات رو تعریف بر این که خلاف متداوله و الا اینکه دیگه نم از سند از حیثی که ما بدونیم که الان مقصود احمد ابن خالده و ضراری هم طریقش معلومه دیگه تام است، ولی از خلاف چون چند تا احتمال مطرحه همین خلاف متداول بودن یه جهت منفیه برای این وجه، چند تا وجه داریم دیگه، این جهت منفی میشه برای ما. برای ابن ربا هم که آقا فرمودن و عرض کردن من مقالشون رو ندیده بودم، وقتی هم که فرمودید بعدش دیدم. خب که آقای زنجانی هم عرض کردم ایشون هم همین را ترجیح میدن، همین حرف اونجا میاد، یعنی خلاف باز متداول میشه. اگر ابن ربا احمد ابن محمد ابن ربا که سه تا برادر هستن، علی ابن محمد ربا و احمد و محمد که برادرشونه سه تا دارن، اگر او مقصود باشه و کتاب داشته باشه که مرحوم شیخ هم جای دیگه در تهذیب میگن و اما ما ربا ابن رباه فی کتاب سیام، باز نمیاد ابتدا ابو غالب را بگن، یعنی چون کتاب در دستشونه میگن ربا ابن ربا، بعد میگن طریق من به کتاب ابن ربا کیه؟ ابو غالب زرابی. یعنی که بگه ابو غالب ان احمد ابن محمد و حالون که این احمد ابن محمد ابن ربا خودشون چی هم؟ کتاب داره و ایشون خودشون گفتن من ابتدا به ساکن میرم سراغ کی؟ در اول سند میرم سراغ کسی که کتاب مال اوه، کتاب مال ابو غالب نبوده که. اینم این اونجا هم این هست که اینم خلاف باز متداول میشه. اما این احتمال ابن ربا یه شاهد خوبی داره در چند تا حدیث قبلش، همین بابی که مرحوم شیخ در کتاب و سیام اینا رو مطرح فرمودن. ببینید شروع باب یه حدیث دارم، اون خیلی تقویت میکنه که مقصود احمد ابن محمد برقی نباشه. نفیه فعلا چی؟ احتمال این که برقی مقصود باشه. عرض کنم که ببینید در اینجا 260 میده حالا مرحوم شیخ وارد میشن کتاب و سیام میفرن باب و علامت اول شهر رمضان و آخره و دلیل وقوعه. اینو توضیحات میفرما. بعد از اینکه عدد را رد میکنن با چیزایی که مربوط است به مورد باید که الانم میخوام امروز ان شاء الله فرصت هست بخونیم، بعد از توضیحاتی میفرمان فمنها اکثر من ان توسا لکنی اذکر منها قدر ما فيه کفایه ان شاء الله تعالی. فمنها ما رواه ابو غالب از زراری قال اخبرنا احمد ابن محمد. این تعبیر اخبرنا احمد ابن محمد بسیار دور میبره که مقصود او کی باشه؟ احمد ابن کی باشه؟ احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه. لذا این اولین روایتی که از تو باب شروع میکنن این تلقی اصحاب را از این که حتما احمد ابن خالد منظورشونه، چرا چه ایشون نمیگه بگه اخبرنا، ولو حتی سندم داشته باشه سند به اجازه به کتاب برقی نمیاد با اجازه سند بگه اخبرنا احمد. تقریبا ولو باز قابل احتمال صحیح میزونم، ولی دیگه تقریبا کس تراه هست کنست هست در چی؟ در اینکه اینجا مقصود از احمد برقی نیست. اخبرنا کی گفت؟ ابو غالب زراری احمد. ما رواه هم که خود مرحوم شیخ از ابو غالب نقل نمی کنن، طریق دارن، طریقشون هم استادشون شیخ مفیدن با دو سه تا دیگه.
چی باید تعبیر میکنه؟
باید بگه ان احمد ابن محمد، بگه ان بود خوب بود میگفتیم، یعنی ان به واسطه طریق خودش از برقی روایت میکنه. اما میگن ابو غالب گفته اخبرنا احمد ابن محمد، اخبرنا که به خودش نسبت بده صرف به اجازه، یعنی اخبرنا مثلا قبل از تولد ما به اجازه ای که من از او دارم. گفتم صفر نیست احتمالی، اما خلاف ظاهر این کلمه است که اخبرنا رو اینجا بیاره، میگه اخبرنا اون است که میگه اخبرنا شیخ الکلین، مانعی نداره، ولی تو فضای تحدیث اخبرنا به شیخ الکلین نسبت نمیدیم، میگیم رواهو مثلا یا انهو ان شیخ الکلین مما روا، نه اینکه اخبرنا. علایان این به عنوان یک چیزی که تقویت کنن دست برای چی؟ برای اینکه احمد ابن محمد تو این روایات کی باشه تنها و تنها برقی به ذهن بیاد، این دور میبرن این را. اما یه احتمال دیروز خوندیم از اون که فرمودن که چون احمد ابن محمد از کی؟ از محمد ابن غالب روایت میکنه و از محمد ابن غالب هم روایت نکرده مگر ابن عقده، ملاحظه کردی؟ خب این روایتی که از احمد ابن محمد از محمد ابن غالب چند روایت بعد از همینی که الان خوندم، درست شد؟ پس فعلا این ابو غالب ان احمد ابن محمد اخبرنا، ما اخبرنا اولا تعیین نکرد ابن رباح باشه، ممکنه ابن عقده باشه، ممکنه ابن رباح باشه. اگر اون حرف درست باشه که از ابن غالب محمد ابن غالب روایت نکرده مگر ابن عقده، خب با فاصله چندین روایت شیخ میفرمان که ابو غالب زراری ان احمد ابن محمد ان محمد ابن غالب، و از بیرون اگه ثابت بشه که از محمد ابن غالب روایت نکرده مگر ابن عقده، اینجا احمد ابن محمد میشه کی؟ میشه ابن عقده، که باز ذهن میره سراغیم که قبلی هم که اخبرنا گفت ابن عقده باشه. این مال این طرف. اما بله بفرمایید.
روایت ابو غالب زراری از ابن عقده و که این مقدار نگاه میکردم نقلش دارم با واسطه بوده از ابن عقده، نقل بدون واسطه که قطعی باشه نقل از ابن عقده، من ببینم که قطعی هستش که نقل بکنه یک از ابن عقده باشه، که این رو هم تو اون رساله ابو غالب ظاهرا اونجا که نقل میکنه از احمد بن محمد اونجا با واسطه نقل میکنه، حالا جایی اگه بدون واسطه قطعی هست که اصل روایتش ثابت باشه
از نظر زمانی ده که خیلی سازگار است، یعنی بفرمایید 612 سال بسید بالای 40 سالش بوده کی؟ این احمد ابن ابو غالب زراری بالای 40 سالش بوده که ابن عقده وفات کرده، این از نظر سنی کامل میتونه او را دیده باشه و ازش نقل کنه، این مثلا هیچ استبعادی توش نیست، چون سنها بالا و اونم که ابن عقده معروف و محدثه بود. اما اینی که شما فرمودید حالا این که هیچ کجا از او بلا واسطه نقل نکرده باید برسیم. اینا چیزایی که من فعلا دیدم و سریع عرض کنم، پیجوی بحث که خودش یک سنده، اما این نکات طلبی که خیلی خوبی در بر داره که هر کدوم پی بگیره انشاءالله خدا درش برکت قرار میده. ببینید یک پیجوی شما را برد به برکتش، نه به خودش حتی، به برکتش، که یه چیزیه که یدرک ولا یوسفه، میبره در یه فضای وسیعی از علمیت و اطلاع انشاءالله. خب این مال
این ابو غالب اسمش چی بوده؟
ابو غالب زراری احمد ابن محمد، خودش احمد ابن محمد.
خب جالب تو سن نمیشه احتمال ابو غالب احمد ابن محمد الان توی مجالس مفید اینجا زده ابو غالب احمد، نه تو این روایت ها یه جایی که اسمش رو بردن با احمد ابن محمد رو بردن، به بعدیش نمیخوره، بعدیش که توی روایت
شما اون کدوم الان مقصود دونه محمد ابن غالب را که من الان گفتم یا اون قبلی را که اول باب بود
با همین سندی که داریم،
سند خودمون،
آره،
به اسنادهی ان ابی غالب زراری احمد ابن محمد ان عبدالعون که اصلا نمیشه،
نه نه عبدالله احمد،
بله اون ابن نهیک است که خیلی فاصله میشه. خب عرض کنم که اینم از ناحیه محمد ابن کی غالب که اگر فقط او روایت کرده معید میشه برای او، اما یک چیزی که از این طرف هست و باز تو تهذیبه و تقویت میکنه این که مقصود از احمد ابن محمد ابن ربا باشه، برادر بزرگتر که همون ابوالحسن احمد است، این است که ایشون کتاب سیام داشته مرحوم شیخ هم ازش نقل میکنن و طریقش هم که جای دیگه خود ایشون نقل میکنه کی بوده؟ همین ابو غالب زراقی بوده. این چیز کمی نیست، یعنی که و اتفاقا تو کتاب الصیام ابو غالب و ابن رباح تو تهذیب زیاد اومده، در سراسر تهذیب دیگه خود کی ابو غالب زراری با ابن رباح جایی مطرح نیست که یه روایاتی از جایی در مطالب دیگه از اون چیزی نقل کنه. این ذهن را تقویت میکنه که برمیگرده به همین کتاب الصیام. چرا؟ چون تو تهذیب فقط همین تو باب صیام این مطلب مطرحه که ابو غالب ان احمد ابن محمد، او کتاب داشته، ابو غالب هم راویش بوده، از کتاب و مطالب هم اینجا نقش بود. تحدیث اونجور نبوده که بلا جای دیگه هم غیر کتاب صیام هم باید بیاد. اون در دو جا آمده، یکی همین بعد از این محمد ابن غالب که عرض کردم، عبارت شیخ اینه، فرمودن که فاما ما رواه ابن رباح فی کتاب الصیام یا فی کتاب الصوم نسخه بدل داره. باز در صفحه بعدش، دو صفحه بعدش دارن که و اما ما رواه ابن رباح. ببینید یعنی به جای این که بگن ابو غالب زراری، همون رسمی که عرض کردم، میگه اما ما رواه ابن رباح، یعنی خودش چون صاحب کتابه ابتدا به ساکن او را قرار میدن. اونجا هم همین بود، اما ما رواه ابن رباح فی کتاب الصیام. خب حالا این مبعد اینه که مقصود از احمد ابن محمد ابن رباح باشه یا مقربه. حالا ایان من به عنوان مقرب گفتم، ولی بله میتونه که مبعدم باشه. هادا ما اندی، اینا چیزایی بود که از فرمایشاته و افاداتی که فرمودید و من در ذهنم بود، بقیهش هم باز پی بگیرید، شواهد روشن تری دست بیاد. اگرم الان هست بفرمایید که اگر چیز دیدید که روشن کنه که این احمد ابن محمد کدومشونن با این خصوصیت. این که آقا فرمودن که از ابن عقده بلا واسطه نقل نکرده، خب این اگر سر برسه اون محمد ابن غالب را که ایشون گفتن فقط ابن عقده ازش روایت میکنه، باید مخدوش بکنه، ضعیف بکنه اون را. و اینکه اینجا داره بلاواسطه نقل میکنه از ابن غالب، میشه او و در سایر مواردم الان ابو غالب داره از ایشون نقل میکنه.
توی رساله ابی غالب اینجوری روایی ابن مغیران ابی محمد حسن ابن حمزه العلوی عن ابی العباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقدت الکوفی، یعنی دوتا واسطه خود تا ابن عقدت که نمی کرده
توی رساله. خب حالا بله، کما اینکه اون سندی هم که بود اونم خیلی واسطه خورده بود، بین ابن رباح تا اون راوی که میرسید 4 تا 5 تا که کنه اون سند دیگه طبقاتی در میره، میشه حلقوی، یعنی معاصرین با چند تا واسطه از هم دیگه روایت کنن. شما اون روایتی که گذاشته بود برای تایید اینجور حالت را داشت، یعنی با مثلا از نظر طبقات 2 تا بس بود، شدن 4 نفر، 4 نفر روایت کردن، و حالی که از نظر طبقه 2 تا بسه، یکی یا 2 تا حتی، اونجا 4 نفر اون روایتی گذاشته بودن، سند طولانی شده بود، اونم حالا باید ببینیم که حالت منفی پیدا میکنه که باید توجیهش کنیم یا نه. این مال این سند. خب بریم اون چیزی که قرار بود در باب سوم از ابواب و احکام شهر رمضان بخونیم. باب سوم، باب و ان علامت شهر رمضان و غیره رؤیت الهلال فلا یجب الصوم الا للرؤیا او مدی 30 ولا یجوز الافطار فی آخره الا للرؤیا او مدی 30 و انه یجب العمل فی ذلک بالیقین دون الظن. یجب العمل بالیقین، تعبیرات ببینید فتوای ایشون صاحب سوال عناوین باب فتواشون. بعد میگه علامت شهر رمضان، نمیگن خود دخول شهر رمضان رؤیت، جز علامت به این روایت اول که سند خیلی خوب است و دیگه هیچ مشکلی نداره، محل اتفاق هست که این سند صحیحه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد جمیعن. این جمیعن یعنی ابراهیم ابن هاشم با برقی، جمیعن به این دوتا میخوره. جمیعن ان ابن ابی عمر، از ابن ابی عمر دوتا راوی، ان حماد ابن عثمان ان الحلبی ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال انه سئل عن الاهل، از امامم سؤال از اهل کردند. فقال علیه السلام هی اهله الشهور فاذا رأیت الهلال فصوم و اذا رأیته فافطر، رواه المفید فی المقنعه عن حماد. این مضمون را نقلای متعدد داره، حتی یه جای دیگه کنار حلبی دو تا سه تا دیگه ابن مسلم جمیعا همشون روایت کردن این همین مضمون را، که سئل علیه السلام عن الاهله فقال اهله الشهور. چیزی که مهم است در این حدیث اینه که این سوال چرا میکردن. یکی ما در آیه شریفه داریم یسالونک عن الاهله، یکی تو این روایت داریم. سوال از چی بود؟ یعنی چی سوال علیه السلام عن الاهله؟ از هلال، از ذات چیزی که سوال نمی کنن. اگه میگه سوال کرد از زید، یعنی از احوال احوال او، از نسب او، از علم او، از ذات او سوال نمی کنن. از اهله سوال کرد، یعنی میشه یه مقصودی داره سائل از این که سوال میکنه عن الاهله. در آیه شریف مقصود چی بوده؟ و خب حالا در آیه هرچی مقصود بوده، اینجا دوباره تو روایت مقصود سائل چی بوده بعد از اینکه آیه شریف جا گرفته بوده؟ قرن دوم بوده این سوال را میپرسه، بعد از اینکه آیه شریف بوده یه عمر خونده بوده، دوباره یعنی چی سائل علیه السلام عن الاهله؟ در آیه شریف قبلا هم فل جمله صحبت شده، بازم هرچی زوایای بحث واضح بشه بهتر. اون چی که در آیه شریف روایت آمده، روایت همین است که اصلا یهودی آمد بشه یک انصاری گفت که میخواست تحریکش کنه بیاد بپرسه، مثلا گفت این هلال ها چیه؟ امشب باری که فردا زخیمتر میشه، بعد میره تربیع میشه، بعد میره بدر میشه. ان الاهله یعنی اهله تو شهر واحد، تو یک ماه ما هلال ها داریم، مثل خورشید می که هر روز در میاد یه کره گرد روشن باشه. ماه را هر وقتی میبینیم یه شکلی، یه بار نصفه هستی بعد رایی که یس. این اومد محضر حضرت انصاری سوال کرد، آیه نازل شد. پس یسالونه که عن الاهله، اونی که روایت داریم یعنی اهله تو شهر واحد، در یک ماه اهله داریم، بدر و تربیع و تربیع اول و ثانی. خب این یه معناست، با این روایت جور نیست، ملاحظه میکنه و همچنین سایر روایات در روایات اهل البیت علیهم السلام و همچنین که در المیزان هم قبلا گفتم، ایشون میگه خلاف ظاهره. اگه از هلال ها یک ماه بگم، میگه یسالونه که عن الهلال، یسالونه که عن القمر، چرا اینجوری میشه؟ نه اینکه یسالونه که عن الاهله، این خلاف ظاهره که از باب تقلیبا باشه به بدر بگیم هلال. یسالونک عن الاهله، اهله یکیش چیه؟ بدره. خب بدر که هلال نیست که، فوقش هلال تا شب ششم و هفتم گفتن، خیلی اونایی که گفتن شب سوم چهارم به بعد دیگه هلال نیست. بگن یسالونک عن الاهله یعنی بدر و تربیع و خیلی دور. میگه همین بگیم که از باب تقلیب ما یبتدع به، نمیخوام بگم صفر احتمال، تقلیب ما یبتدع به، یعنی درسته که بدر افضل از هلاله و اگر به افضلیت بود باید بگن یسالونک عن البدور، بدور را غلبه بدن بر هلال، چرا گفتن عن الاهله؟ خب مشکلی نداره، اینجا افضلیت به خاطر ما یبتدا به، چون اول ما با هلال شروع میشه، بدرم تابع هلال، درست شد؟ بعد میگیم که عن الاهل. این همه توجیهاتیست برای این که این وجه سر برسه. بعد چیزایی که عجیب به نظر میاد فرمایش مرحوم طبرسی است که ایشون اول آیه را با اهله شهر واحد شروع کردن توضیح دادن، بعد فرمودن که در آیه دلالت است بر نفی روایت عدد. روایت عدد مالی توی ماه اهله شهور نفی روایت عدد میکنه، نه ادله اهله شهر واحد، ولی شو هر دوتا رو در یه عبارت جمع فرمودن. حالا
نه تاییدی هم میتونه باشه واسه اونجایی که میگفتیم بحث و زو افراد یا حالات واسه ما که
بله بله
اینایی که اینجا این روایتی که خوندید میتونه معید اون زو افراد باشه،
زو افراد باشه به وجهن که به وجهن، چرا؟ به خاطر اینکه من همونجا عرض کردم که اگر بگن که یسالونک مثلا انچی ان الاناسی، مثلا اناسی یعنی انسان ها، یسالونک ان الاناسی اگر سوال بشه، بعد بگیم مقصود از اناس اینجا زید و عمرو بکر نیستن، مقصود اینه که یه طفلی جنینه، بعد تو قنطاقه، بعد راه میفته، بعد جوان میشه. اناس یعنی انسان هایی که خب لازمه اینه که این افرادن. نه. یعنی وقتی ما گفتیم اهل یعنی حالات یک شهر واحد برای قمر، میتونه اهل جمع بودنش جمع باشه از باب افراد، میتونه جمع باشه از باب احوال، منافاتی نداره که بگیم چون جمع است معید این است که بس افراد است، معید این است که خلاصه تعددی ملاحظه شده، تعدد احوال، یا منظور به وجه بله، اما اگر حالات بگیریم نه.
شما چطور خلاف ظاهر شد؟ مثلا من یهودی نگاه می‌کنم که هلال مثلا امشب با فرداش فرق داره، با پس فرداش 5 6 شب پشت سر هم نگاه می‌کنم ما فرق داره، از همینم سوال می‌کنم، کل ما رو در نظر نگرفتم 5 6 شب پشت سر هم میدم با آسمون نگاه می‌کنم، این سوال دارم ایجاد شد.
این معید فرمایش شما اینه که شبیه تفاوت حرکت اولا با حرکت ثانیه که در هیئت بحثش می‌کنم. حرکت اولا واضح ترین حرکتی است که هر کسی چند لحظه به آسمان نگاه کنه میبینه، لذا گفته حرکت اولا، یعنی اول حرکت تظهر للبصر. شما الان میرین اینو خورشید اینجاست، دو سال دیگه از مقایسه میرین بیرون میبینین آمده اینجا، یعنی حرکت اولا، یعنی سری آدم میبینه. این معید فرمای شماست که ما حالا 12 ما سب کنیم بگیم شهور، نه، همین امرو میبینیم هلال باریک بود، فردا شبش میبینیم بود اهله یسالونک، این چی شد که این قد بار؟ این معیده فرمای شماست که اهلهی که از هر است برای از هان نوع مردم در زمان کوتاه، همین اهلهی ماه واحد ملازم میکنید. خب فقط باید جواب بدید که جواب میاد قل هی مواقیت للناس والحج، چطور این امروز و فردا میشه میقات؟ از جواب کشف میکنیم که اون نبوده. حالا ولو مفسرین همین هم را جواب دادن، گفتن معنی نداره که خدای متعال میخواد بگه چه کار دارید به اینا، برید دنبال مطلب بهتر، کل اهله را ببینید. و الان همه استظهاراتیست که تا اندازه که من میدونم هیچ کدوم به صفر قطعی نمیشه رسید، قابل بیان و توجیه. از مفسرین هم گفتن نگاه کنید، این مال آیه شریفه که اول روایتش اینه که اهلی که به چشم میاد، و یعنی اهلت و شهرن واحد. اما در روایات و واضح نزد شیعه و روایت اهل بیت هم واضح بوده که مقصود از یسالونک عن الاهله چی بوده؟ یعنی اهلت و شهور، نه اهلت و شهرن واحد، اهلت و شهور، محرم، صفر، رجب، شعبان، اینجوری شهور هلال ها. پس این اهله هر کدومش میشه هلال، هر هلالی هلال و شهر واحد، هلال و شعبان، هلال و رمضان، هلال و محرم، نه اینکه تو ماه مثلا محرم اهله، هلال شب اول، هلال شب دوم. این از نظر روایات صاف است که از ائمه سوال کردن و جواب، یکیش هم روایت ماست کالا میخونم، ولی این هست که علی ای حال از چی سوال میکردن که آیه اینجا جواب داد، یعنی براشون چی مشکل بود، چه وجهی را در نظر داشتن. الان همینی که شما فرمودید، ببینید ما یک جمعی قرار بدیم نگاه کنم به آسمان، این هلال ها اینجور میشه، اول شب اول است، بعد زخیمتر میشه، تربیع میشه، بدر میشه، و سوال میکنیم چرا اینجوری میشه، درست شد؟ سوال میکنن چرا اینجور میشه و تفاوت داره با خورشید. خب یک سوالیه از تکوین، مانعی هم نداره که جوابش به خلاف تکوین داده میشه که چون به چند وجه که مفسرین هم فرمودن. آیا اینجوری سوال اونا از این بود؟ خب حالا اگه بیایم بچه دوم، سوال اونا از اهله یعنی ماه شعبان رمضان اینا، یسالونه که از این ماه ها یعنی چی؟ از این ماه ها چرا سوال میکنن؟ خب ماه ها بود دیگه. الان کدوم مثلا کسی هست بیا بگه سوال میکنن از شما از این ماه فروردین اردیبهشت؟ بله میخواد بگه اصلش چی بوده، منشأش کجا بوده، کی اینا درسته. یسالونه که عن الاهله یعنی این که این از چه روزی این صورت گرفته، که قبلا هم اگر یادتون باشه اون آیه شریفه را گفتم میتونه مربوط به هم باشه، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. اون داره تکوین را، روز اول را به انضباط عالم بر اساس این 12 ماه را داره بیان میفرماید. اینجا هم از او استفاده میکنه برای میقاتیه، قل هی مواقیت للناس والحج. علی ای حال این سوالی است که هر چی روش حسیاتش فکر بکنید، چه بسا یه وجه خیلی لطیفی به ذهنتون بیاد که میبینید بعدن به هر کس بگه تایید کنن که این وجه خوبی است، که اینا اون محط نظرشون در سوال این بود، سوال از چی میکنن. حالا مشکل تا بله
بچه زنه هم نیست که سوال از این بوده که چرا اصلا بین ماه ها فرم داریم، این ماه محرمه، اون شوال، اون رمضان، اصلا اینا رو کار نداشت باشید. سوال از اینه که چرا این ماه ها رو اسم گذاری میکنیم؟ بعد همین فایدهش اینه که یه ماه خاصیت ماه رمضان داره، یک ماه مثلا ماه حج، میخواید حج انجام بدید داخلش
بله. احتمال یسالونک عن الاهل، مقصود از اهل هلال یک ماه نیست رو این مبنا، هلال 12 ماه هست. یسالونک عن الاهله یعنی یسالونک عن اختلاف تسمیت شهور، عن اختلاف تسمیت الاهله، چرا فرق داره اون هلال و مسما از کجا آمده اینجوری. بله یا ما میدم برای مواقیت، مثل این که جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اینم تسمیه ها را خدای متعال 12 ماه قرار داده برای چی؟ برای میقات و برای امثال اینا. اینم هست. البته یه چیز دیگه هم داریم ها، و اون این است که خدای متعال از پیامبرش خیلی سوال میکردن، اما اینکه کدام سوال بیاد تو ردیف پاسخهای وحی قرآنی، اینا یه حکمی برای خودش داره. بگن از ماه های جوابی بدن. اینکه بیاد در وحی، وحی نازل بشه، یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، آدم به ذهنش میاد شبیه همون آیه شریفه که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، یه تسمیه قرار دادی تاکیدا نمیخواد، منها اربعه حرم فلا تظلموا فیهن انفسکم. بعد که روایت شد میبینید که بابا این 12 ماه حالا ظاهر آیه است، مقصود این 12 نفر کیان؟ ائمه معصومین علیهم السلام. آدم میبینه عجب اینکه این 12 تا بیاد این تأکید ها بشه. ذالک دین القیم هم جاست دیگه. بله ذالک دین القیم، آخه کل سال 12 ما داریم، دین قیمه، یه خود تناسب حکم و موضوع. آدم میگه خدا متعال یه چیز دیگه هم میخواد بگه، اونایی که در تناسب حکم و موضوع تلطیف ذهن کنن و قرآن را به عنوان کلام الهی که بوتون داره بدونن، سری ذهنشو میره که اینجا آیه میخواد چیز دیگه هم بگه، یکیش هم همین آیه شاید باشه. ببینید چرا، در تفسیر نگاه کنید دنبال آیه میفرماد و لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى وقت البیوت من ابوابها. حضرت همونده الابواب و الاوسیا علیه السلام به نظر ابواب اوسیا. خب اینجا اگر ابواب شد اوسیا و آیه شریف رفت تو اون فضا، یعنی اون اکسیوم ابتدایش تغییر کرد، فضای استظهار دیگری پیدا کرد برای معنای دیگر، اون وقت میفهمیم چرا این سوال آمده در ردیف سوال جواب های وحی قرآنی. یعنی طوری شده که این سوال براش حساب باز شده که از ناحیه قرآن کریم جواب براش بیاد. درست شد؟
سوال های
نه منظورم این نبود، سوال از اهله بوده، میتونستن جواب بدن تمام بشه بره، مثل خیلی از سوالاتی که جواب داده شده. چرا باید وحی نازل بشه و حالا که این جوابش خیلی مشکل نبود؟ پیامبر خدا که عقل کل و همه اینا سری میتونستن جواب راحت بدن، یک کسای ساده تر میتونن جواب بدن. ملاحظه کنید این یه چیزی نبود که بگیم خیلی سوال سنگینیه که تو جوابش میمونن. مثلا چرا اشکالش تغییر میکنه؟ خب چون نورش از خودش نیست. شما در منطق که خوندید یکی از واضح ترین مثال های حدس، حدس را منطقی میگفتن جزء چیه؟ شما بگید. حدس جزء بدیهیات. یکی از حدس هایی که جزء بدیهیات هست مثال میزدن به همین که شما حدس میزنید که از تشکل قمر حدس میزنید نور مال خودش نیست. اگه مال خودش بود مثل خورشید همیشه گرد بود، پس معلوم میشه نور مال خودش نیست. اینا میگفتیم حدسی که داخل در بدیهی یاد میکردم، بگه از سوال از این بکنه از جواب میدادم. بدیهی را غامستری علوم را کردن، بدیهی را نمیتونه جواب بدن. مقصود من این سوال اون از اون بود، اما چرا آمد تو ریخت سوال و جوابی که در قرآن داخل بشه؟ چون خدای متعال میبینه این هلال و این میقات و این ابواب شأنیت داره که برای تدوین تکوین ده ها اراده از او بشه در بطون قرآن.
شما خود سوال هم
بی خود
میشه، اگر
اینقدر
واضح
بود
خود سوال هم
بی
خود میشه. برای چی سوال
میکنی؟ مشخصه چیه؟ بله، این همون چیزیست که الان گفتم آقا ادامش دادن. سوال را چون آیه نگفته از چیشه، فعلا ما در ابهامیم. یسالونک عن الاهله، از چیش؟ آیه که نفرموده. تو این یک ظرافتکاری های آیه است. بلا میگفت که ان تشکلات الهل، کاری نداشت که. یعنی سوال را طوری خدای متعال گذاشته که ما نمیدونیم سوال بچه اون سائل چی بود. لذاست که او یه چیزی در ذهنش بود که سوال را از اون نه در می آورد. خدای متعال کار نداشته به اون حیثی که مد نظر او بود، ذکر نکرده. چرا؟ برای اینکه آیه کتاب او آیه‌ای باشه که بتونه صدها محمل داشته.
خود سوال کننده منظورش خود ما نبوده،
بله بله.
این مطلبی بوده از اون
محسن سوال، از اون سوال کنه و سوالش هم طوری بوده که میتونسته با این ریخت قرآنی در مسیر چی قرار بگیره؟ آیات قرآن که با او تحدی میشه. تدوین از کردم قبلا، اساس تحدی قرآن به بلاغت نی، اساس تحدی قرآن کردیم به چیه؟ به اینه که تدوین تکوینه. اگه غیر این غزه نظر بکنیم بحثایی که سر جا عرض شد. منظور این آیه شریم اگر اینجور باشه وقت میقات هم بجوری دیگری میشه. قل هیه یعنی اهل مواقیت للناس والحج، حجی داریم، ناسی داریم و مواقیتی داریم که اینها هر کدوم برای خودشون دستگاهی دارن. مثلا بشارتی که خدای متعال و وعده قطعی که به ظهور حضرت بقیه الله صلوات الله علیه داده میشه چی؟ من المواقیت ان الاهله، که اهله مواقیت لناسن، یکی اجل المواقیت وعده است که خدای متعال به چی داده؟ به ظهور امر حضرت داده. فضای دیگری میشه با معنای دیگری که خیلی هم چرا؟ چون میگم فتح بابش از روایت بوده حضرت فرمده الابواب و هم الاوسیان. ببینید اینجا وقتی ذهن شما رفت سراغ این که ابواب اونا، کل آیه را برمیگردید با این نظم و اشاره‌ای که حضرت فرمودن، یه معنای اصل موضوع یه جدید توی نظام معرفتی و با مؤلفه‌های خاص خودش شکل می‌ده که قرآن کریم کارشه. بله.
اون جاهایی که خب یسالونک
های
دیگه تو قرآن داریم که
بله بله
اونم فرض کردن تو ذهن هست که یسالونک باید یه نکته خیلی مهمی باشه.
بله.
یسالونک خمر میسر.
بله من قبلا اون تو مباحثه تفسیر شاید 10 سال پیش حدودا فایل هاشد من عرض کردم که کلن هر آیهی 3 تا وجه میتونه داشته. هر آیهی هم تفسیر آفاقی، تفسیر انفسی، تفسیر ربوبی که اونجا صحبت شد. اینی که الان شما میفرمایید بسیاری از این یسالونه هایی که آیه جواب میده با نگاه تفسیر آفاقی سر میرسه که تمام. یعنی یسالونه کن المحیط، حیض چیه؟ عالمی است بیرون، افرادی خلق شدن، طایفه از اونها نصفانن، نصفانم حالاتی دارن که چه در ارماه حیز میبینن. تمام شد. سوال و جوابی روشن جوابش هم میاد. کما اینکه یسالونک عن الاهله، تفسیر آفاقش همینه دیگه، که الان شما چیکار میکنید؟ میرید بیرون، هلالی هست، سوال میکنن، جوابم گرفتید، مواقیت للناس والحج. اما اگه پذیرفتیم که هر آیه وقتی جزء قرآن قرار میگیره، همین الان دو سه تا دیگه نقش تفسیری هم ایفا میکن. تفسیر انفسی، تفسیر انفسی یعنی چی؟ یعنی غیر از این که در آفاق معنا داشت، الان اگه برید در عالم صغیر پیاده کنید براش مصداق پیدا میکن، ولی مناسبه با خودش نباید مخلوط کنید، درسته؟ یا تفسیر ربوبی، یعنی وقتی برید در اسماء و صفات الهی و دستگاهی که ورای عالم ممکنات خلقیه، باز میبینید براش برای هر کدوم از این آیات شریف اونجا برای خودش معنای داره. خب اونجا را تا علم ما اخذ از معصومین و سنخ علم اونا نشه دیگه سر در نمیاره. فقط کلی تعبدی میدونیم، میگیم الان مثلا یسالون کن المحید میتونه یک وجه چی داشته باشه؟ وجه انفسی داشته باشه. تمام شد. حالا چه جوریه ما نمیدونیم، واقعش هم نمیدونیم ما چجور معنا کنیم. الان که به خدمت شما یادم اومد، اون آقا سیدی بود میامد درس آجا، از او شنیدم میگفت حیض الرجال هم داریم، حیض الرجال هم داریم. خب چیه؟ بله،
ان الهوا حیض
الرجال، ان
الهوا
هوا،
نه هوا با یا
هوا،
هوا
خب ان هوای نفس منظور داره، ان الهوا هیز. بله ایشون اینا نگفت، ایشون یه جوری دیگه گفت، نمیدونم بگم حرف ایشون رو نگفت. من بله ایشون میگفت، حتی تو مطالب خودش خیلی حالاتی داشت، حتی خود ایشون میگفت که رفتیم پیش یک کسی که میگفتن که تا نگاه تو صورت افراد بکنه حالشون رو میگه. خودش میگفت رفتیم پیش اون، من نشستم، یکی گفت که به این آقا سید مثلا، میگفت همین نگاه کرد، من گفت ظهور کیه. یعنی سراپا حالش اینجوری بود، اصلا در انتظارش بود، اند کلمه را ایشون تو همون فضاهای خیلی ایشون وقتی اون معنا کرد اینجوری معنا کرد، گفت میگن که اول لحظه ای که انسان جایی میرسه که یه دفعه پرده جلوی چشمش میره کنار، شروع حالا تا همه انسان میدید، حالا دیگه داره بله پناه بده، در یه چیزهای دیگه داره میبینه، اون تعبیرش کرده بودن این بالغ شده. آخه اون کی به بلوغ رسید؟ من نمیدونم، من هم گفتم بگم یا نگم، ولی من نمیدونم شون چی گفت، یعنی همین اندازه میدونم من شنیدم، الان هم گفتم یه دفعه یادم اومد. من خب اگه شما اینجوری معنا کنید که یعنی یک شخص تو حال خودش تو سیر ولو مرد باشه میرسه به یه حالات روحی که وارد عالم دیگری کنده میشه، مثل بچه‌ای که متولد میشه الان شروع میکنه عالم دیگر داره میبینه که قبلا تو شکم مادر بود نمیدید. اگه اینجور معنا کنید، خب بعد ما چه میدونیم دیگه یسالون کن المحیض چی؟ چطور باید اونجاش هم موندیم؟ مگر اون کسایی که اینا سرشون میشه بیان چه کار کنن؟ یه قدم به قدم به ما توضیح بدن که نمیدونم قل هو و اتن فاعتزلوا النساء اعتزال النساء، هم همه اینا یه معنای پیدا میکنه که به هیچ وجه مانوس ذهن ما نیست، یه معنای دیگری میشه مناسب اون فضا که مخبر نداره. اگر کلی را بپذیریم همین متعبدیم به این که هر آیهی ظاهرش که آفاقیست ما درکش میکنیم یه باطنی داره، انفسی ربوبی و باز ولایی چه بسا، یعنی غیر از حالا ولایی را جز ربوبی میتونیم قرارش بدیم، یعنی اون چیزایی که مربوط به اولیاء خدا میشه در محدوده اسماء و صفات الهی، نحن الاسماء الحسنی. خب
تاج العروس هم حیض الرجال داره،
چی گفته؟
من المجاز العزل حیض
الرجال، العزل. خب اون
مجاز قشنگی نیست، کلی وجه بود.
من اول که شما گفته که من از منصب چیزی نمید، یعنی از قاضی، از منصب قاضی رو از این تمام شد کارش. البته نه مثل عزل خلیفه مغیره را شنیدید که بعدی که مغیرمون قضیه معروف در بصره صورت گرفت و خواستش مدینه و چهار تا شاهدم اومدن، سه تا شهادت دادن، خلیفه دوم دید تمام، الان عبیدالله ابن زیاد معلوم ابن زیادم میاد و چهارمی باشه، باید مغیره را رجمش کنن دیگه. اونم منصوب از طرف خلیفه در بصره، خیلی حرف بودن، شوخی نیست. وقتی ابن زیاد چهارمی بود وارد، چون خود اهل سنت آوردن، نگاه کنید، میگه خلیفه نگاه کرد گفت صورتی میبینم که حاضر نیست یک صحابی پیامبر مثلا چیزش. خب او هم آمد و شهادت داد، بعد اونجوری که شرعی باید شهادت بده نداد، اون قیدی که باید بزنه به این که من اینجوری دم قیدا نزد، خلیفه هم تکبیر گفت و گفت ثابت نشد و اون سه نفر را حد قصد بهشون زدن. کی هم رفت؟ کیه؟ مغیره بن شعبان دیگه نجات پیدا کرد. فقط دیگه نمیشد که تو بصره باقی بمونه، که از بصره عزلش که فرستادش کوفه، گفت حالا فعلا والی کوفه با. و بعد اهل سنت میگن رو بره نگاه کن، میگن که وقتی میخواستن یه مطلق گویی بکنن گفتن که غضب الله علیک، نفلنج خدا برد غضب کنه. چه جوری؟ همون جوری که خلیفه بر مغیره غضب کرد، عزله عن البصره فوالله الکوفه. اینم از مثل هایی که ازله و انیل من این تاشمه
خیلی با حسن.
خب عرض کنم که اون چیزی که اون آقا گفت من تا حالا دیگه بعدش هم نشنیدم، ولی خب خود ایشون عرض کردم دیگه خندید شوخی کرد، همون شاید هم تو کتاب فروشی بود درسم می اومد. حالا یه حال ایشون اینا گفت
از آقای هیز العرفا رو که شنیدید؟
نه
میگن کرامات هیز العرفا.
آها پس اینم مثلا یه معیدی بر حرف ما آقاسه نشده بودم. شما شنیده بودید؟
بله
من هست. آها خیلی خوب. ببینید این دو پهلوست اینا قشنگه. هیز برای خانومی که میرسه به وقتی که حاج میشه اینا بلوغه، اما در این حال بله محرومیت ها. بعد اینجوری نیست که این حال برای او کمال باشه، بلوغ به اون تحیز کمال برای اوه، اما خود حال حیز کمال نیست. خب چیزای خوبی گفتم، من نشده بودم جزاکم الله خیر. خب حالا عرض کنم که پس روایت اول، سوال دوم ما اینه، سؤال علیه السلام عن الاهل، اینجا وجه سوال چی بود؟ آیه که بود هم شنیده بودم، الان چرا دوباره از امام علیه السلام سوال میکنه؟ بله این مثلا یه محمل خوبیه که شما میفرمایید که عن الاهله روایات عدد ذهن او را مشغول کرده بود و لذا سوال کرد. اگر این باشه حالا بعد سوالی بعدش پیش میاد. من به خیلی خوب انه سوال عن الاهله فقال علیه السلام هی اهله الشهور فاذا رأیت الهلال فصوم و اذا رأیته فافطر. اگر من سوالشو مطرح کنم برای شنبه هست بله یا انشاءالله برای شنبه، سوالش اینه که اگر امام علیه السلام میفرما اهله الشهور اذا رأیته فصوم و او هم مقصودش روایت عدد است، سائل از اهله هلالی میفهمید که شامل عددم بشه؟ خب پس یعنی چی؟
عددو شنیده بود
تنافی میدید؟
از اون بعد بله، از اون هم شنیده بود که با هلال میگه پس این چیه؟ امام علی سلام میفهم خب این اهلت و شهور این هلال هم علامت اول ماه دیگه و رفاعت حرفی هم بعد میفهم فعلا رأیت و فسان حالا وقتی اهلت و شهور این هلالی که علامت اول ماه یه احتمال بوده باید ببینید، یعنی تو روایات عددا شنیده بود.
خب
وقتم اومد
بذارید شما توضیح بدید من بگم که وقتی جواد
باشه
مشغول شده چطور؟ بله
یه حالی ها تنده داشته میده بود از اون برم اینم به گوشش خورده بود که با هلال و سوال میکرد بود با این که ماه رمضان کم و زیاد
باید از جمع این دوتا بپرسه
این هلال چیه؟ نه اون تو ذهن جا گرفته بود، اون تو ذهن جا گرفته بود، اینه که میشنم بگه پس این دیگه چیه؟ امام علیه السلام من میتونم خب بابا ما ماه باید روزه بگیریم دیگه، این هم هلال ماه لذا
فاذا رايته فصوم و اذا رايته فصوم که نفی عدد است که
بله نفی عدده. ببینید این ولی وقتی عدد تو ذهن جا گرفته از این برم به گوشش هلال میخوره میگه با توجه به روایات عدد دیگه هلال چیه؟ امام مسلمان هلال شهر دیگه اینم علامت اول نه. این علامت اول
آیه قرآن که به گوش خوردن نیست
نه آیه قرآن این توی روایه سؤال عن الاهل
خب چی به گوشش خورده بود؟
نمیشه مستقل بشه
خب این اهله چی به گوشش خورده بود؟
چی به گو... از اون برم به گوشش خورده بود که با دیدن هلال روزه بگی سوال میکرد بابا با وجود این که عدده این دیگه چیه؟ امام میفرمان بابا ملاک ماهه این هلالم هلاله اول ماهه فعضا رعیتمو فسن و ازا رعیتمو فعبته
بله خب این احتمال دیگه که برای شنبه باشه اینه که الاهلی که او سوال کرد به نحوی سوال کرد که جامعیت میتونست داشته باشه که حتی قول عددم را بگیره ان الاهله یعنی هلال را چطور معنا کنیم اهله را طوری معنا کنیم که با روایت عدد بسازه یا اهله را طوری لذا حضرت فرمودن اهلت و شهور یعنی هلالهای خارجی نه هلالها به معنای نفس و شهور محرم و شعبان و اینها درسته؟ اینم یه محملیه که حالا انشاءالله زنده بودیم توضیح بیشترش شنه والحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
کتاب مخصوصا نهایی دوباره مرد ظاهرن مرد نظر شما این نیست که علم به دخول شهر شرط دخول شهر واقعیه اون تصریح که نکردن
خوبه که آدم در عباره بی خودی نسبت دادن خیلی بده حتما باید تصریح اگه اشتباه کردیم حتما نگاه میکنم این شما
روایت عدد خیلی مثلا اون زمان خوردن بوده مجیسی که اینا دور برای اینه که سوال از یاموشک زیاد شده اصل تصور یاموشک به روایت عدد نیست اگر روایت عدد خوردن باشه اصلا یاموشک متصور نیست
بله نم شاید نکتش اینه که خود اهل البیت علیهم السلام که روایت عدد اینها بود خودشون میدونستن به صورت همزمان همه شؤونات عدد و مخالف عدد را تزریق میکردن تو بدن ولذا اینجور نبود که بگیم فقط عدد بود بگیم پس چی کار داشتن خود یومشک سفارش بهش و سایر موارد از نوع خودشون بودن اصلا حکمت این روایت عدد خیلی مهم حکمت این که این کار را کردن چیه خودشون میدونن بعضی ها شما کنه در زندگی ها منظور این فرمایش شما نیست شما فقط دارید میگید او پر رنگ و حالون که شاره با کارهایی که کرده مجموعه عدیل داره که میبینیم مقصود این بود که هر دو باشن تو میدان هر دو تو میدان باشن نه اینکه یکی بیاد اون دیگه متشر از او خافه بشن
این اون از عامه نبوده این
روایت عدد اون رو ندارن زهر
ندارن
تا اینجا که من مراجع هم بندارم کردم اینجور چیزی رو ندارم
احتمال تقییه نیست
بله احتمال تقییه درش بعیده صاحب حد آیتم که آوردن فرمودن احتمال تقییه دادن بعد اینجوری گفتن گفتن که اگه بگی که اینا که عامه نمیگن اینا رو گفتن تقییه علا انواع یکیش اینه که انا القیت الخلاف لالله صاحب حد آیتم منظور نگفتن عامه میگن فرمودن که انا القیت
وظیفه عملیه چی؟
وظیفه عملیه برای
حکم ظاهری
در عدد اون که بچه خوبی هم از علمان فرمودن که ما هر کجا دستمون از رؤیت کوتاه بشه این یک بدلیه برای اون که میریم سراغ جانشین اون احتمال دیگه هم هست که حال من اون انشاءالله زنده بودیم بعد عرض میکنم در تطبیقات
هنوز بس بحث نشده
مقدماتش هم پار سال عرض کردم میرسیم اگر زنده بودیم بعد در جمع شاید عرض بکنم هم روایت اینجور این بابی که شروع شد شو برای خود میفهم نه
بکنیم بگیم که همون هلال شهر واحد هم میتونه نافی عدد باشه، این معنی که حضرت اصلا توجه رو آورده روی همون هلال، یعنی توی همون ماه واحد هم نبرده روی اینکه نگاه کن که مثلا ناقصه یا تمامه یا عده و ناقصن یا تامن، یعنی این نکته همین که طرح نشده، این نکته رفته روی هلال ولو هلال شهر واحد، شاید بشه به این نکته بگیم که تناقضی نباشه کلامش.
سائل این چنین کاری کرده؟ سائل جواب چطور؟ یسالونک عن الاهله، خب سوال اینه که این تشکلات، و جواب میاد قل هی مواقیت للناس، مواقیت للناس در ماه هم میتونیم بیاریم، دهم ماه درست شد؟ خب بعد ایشون میفهمن اینا نفی روایت عدد میکنه،